مستند فرهنگ.
اسم این ده ما فضل زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجاشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودم.
دقایقی پیش شاهد درگیری مسلحانه بوده و بر اساس اخبار واصله گویا به نظر میسه یکی از دانشمندان هسته‌ای کشورمون در شهر آبسر ترور شده.
21 نوامبر 2018، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دوباره گرده افشاگری گرفته. این بار اما یک تفاوت مهم و اساسی جلب توجه میکند. نتانیاهو برای اولین بار و در سطح رسمی اسم از یک دانشمند ایرانی میبرد.
A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. And today in 2010 or 2018, this work is carried out by Sapand. That's an organization inside Iran's defense ministry. And you will not be surprised to hear that Sapand is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Fakhrizadeh.
جمعه اگر اشتباه نکنم هلوش ساعت 11 باید بوده باشه. ما بچه هایش کدوم نبودیم، مامان و بابا تنها بودن شد. و تیراندازی شروع میشه به خودرو. اتفاقی که میفته این هست که 3 الی 4 تا تیر به جاهای استراتژیک خودرو برخورد میکنه. یعنی بعدها گزارش ها که از اینه که خود موتور رو هدف قرار دادن و ECU خودرو رو هدف قرار دادن و لوله انتقال سوخت رو هم هدف قرار دادن که به قولی یه اقدام جلوتر اگر امکان داشت اصلا ماشین رو منفجر بکنن با شلیک به سمت سوخت، که اینجا با همون سرعت دیگه بابا میکشه کنار و کنار متوقف میشه. بابا از مامان میپرسه که این تیرها داره از کجا میاد، از کجا اینا دارن تیر میزنن، یعنی هنوزم متوجه نشدن که چه اتفاقی. مامان میگه من فکر کنم از اون نیسان جلوه، که به قولی میبینن که ماشین داره گلوله باران میشه، ماشینم که ضد گلوله و زرهی و اینها نیست. بنابراین بابا تصمیم میگیره که خودرو رو ترک بکنه، از خودرو خارج بشه برای اینکه احتمال زیاد هم قدرت عملیات بیشتری داشته باشه برای اینکه بتونه خودش رو محافظت بکنه، و هم اینکه به عنوان هدف خارج بشه تا مامان در خطر نباشه. جون بابا خارج میشه، ماشین محافظا ایستاده. به محض اینکه بابا از اون ور پیاده میشه، مامان هم از این در پیاده میشه و از پشت ماشین میره سمت بابا. میرسه کنار بابا، اولین تیر اصابت میکنه به ناحیه کمر. یعنی کلن 3 الی 4 تیر اصابت کرده بوده که اون 3-4 تیر همش ناحیه توی همین نقطه بوده. اولین تیر که اصابت میکنه دیگه بابا هنوز سرپا وایستاده بوده و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود. دومین تیر که میخوره به ستون فقرات و به نخا و اینها دیگه بابا نمیتونه سر پا وایسه و میفته. بابا که میفته مامانم کنار بابا میشینه.
شهید محسن فخریزاده مهابادی در قم دیده به جهان گشود. شهید محسن فخریزاده پس از عمری مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر در صحنه‌های علمی و دفاعی کشور، سرانجام در بعد از ظهر روز جمعه 7 آذر 1399 در یک عملیات تروریستی به وسیله انفجار و شلیک مورد سوء قصد قرار گرفت و به درجه شهادت نائل آمد.
5 اردیبهشت 1389، ساختمان سوم وزارت دفاع شاهد یک جلسه محرمانه در سطوح عادی وزارت است. موضوع جلسه ارائه یکی از مدیران ارشد است درباره ماحصل تحقیقات شبانه روزی چندین سالش. تحقیقاتی شبانه روزی که همراه با یک تیم جوان به صورت میدانی و آزمایشگاهی جلو رفته. ارائه 4 ساعته تحسین تمام مدیران اصلی وزارت رو برمی‌انگیزه. حالا زمان تصمیم گیری برای یک اتفاق مهم در وزارت دفاع و چه بسا در ساختار دفاعی جمهوری اسلامی بود. جلسه ارائه با موفقیت پایان یافته بود، اما تا رسیدن به موافقت نهایی و شاید فرا وزارتخانه‌ای مسیر طولانی تر به نظر می آمد. ایده مهندس اما آنقدر بزرگ بود که ارزش توجیه کردن تمام ارکان تصمیم گیری کشور رو داشته باشه، با اینکه برای رسیدن به همین مرحله هم مسیری چند ساله عجیب و پرفراز و نشیب در 2 حلقه منحصر به فرد طی شده بود: حلقه دانشگاه شهید بهشتی و حلقه فلسفه و فیزیک با بیش از 100 جلسه مستمر و منظم. دانشگاه شهید بهشتی، شاید اگر آبدارچی دانشکده هسته‌ای می‌دانست که از جمع 6 نفره جلسه شنبه‌ها 4 نفر آنها ترور خواهند شد، برخورد معمولیش نیز با این 6 نفر متفاوت تر. اما شاید الان و در فقدان 3 نفر از آنها راحت تر بشود گفت که همین 6 نفر بودند که 28 سال قبل مهمترین نقشه راه پیشرفته حیرت آور دانش هسته‌ای در ایران رو رقم زدند.
شهید محسن فخریزاده 59 ساله و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه امام حسین علیه السلام و جزء 5 ایرانی لیست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان در نشریه فارن پالیسی بود. رسانه‌های غربی لقب پدر برنامه هسته‌ای ایران را به او دادند و در سال 2017 نام او در لیست تحریم آمریکا قرار گرفت.
فخریزاده جوان اما در کنار جلسات هسته‌ای و تعیین راهبردهای کلان علمی برای این صنعت نوپا، تلاش‌های منحصر به فرد دیگری در حلقه دومی که به نوعی پدیدآورنده‌اش هم بود داشت. حلقه‌ای که تأسیس آن بیشتر ناشی از دغدغه‌های اصلی 3 دهه گذشته زندگیش بود: فیزیک و فلسفه.
صحبت‌های مهدی گلستانی.
نه تنها تو محیط‌های فیزیکی بحث فلسفه حاکم نبود، تو محیط‌های فلسفی هم بحث‌های فیزیکی خیلی حاکم نبود. یه ده آدم ها بودن که اینا استثنایی بودن و از زمان خودشون جلو بودن. یه چیش مرحوم استاد مطهری بودن، مشکلات مهم فلسفی فیزیک را میدونستن ایشون. یه چی استاد جعفری بودن، علامه جعفری، ایشون هم رو مسائل فلسفی فیزیک علاقه من بودن و همین جهت بنده از میشود که مراوده مرتب باشون پیدا کردن. مرحوم شهید فخری زاده هم همینطور بودن، اینا از زمان خودشون جلو بودن.
مشهد خودم معرفی نکردم چون گفتم به همه دوستان میشناسم رشته تخصصی فیزیک، ولی کنار فیزیک روی دو تا موضوع به صورت خاص کار کردم، یکی بحث تاریخ علم و فلسفه علم، یعنی به نفر نزج گرفتن شاخه های مختلف علم رو چه حالا در ایران و چه در غرب روی مطالعه جدی که روش بکنیم، می‌بینیم واقعا همیشه مطالعه بوده که اونجا دانشمندها راحت حرفشون پذیرفته بشه، راحت برن واسه خدمت چون یه چیزی رو بگن در صدر اون کشور بیاد چیز بکنه، همیشه با یه زحماتی بوده. حالا با هم ما به اونجایی میرسیم که پروژه شکل گرفته.
ویژگی‌های محسن فخری‌زاده در همین جلسات بود که به تدریج هم برای سایر اعضا و هم برای مسئولان ارشد کشور نمایان می‌شد و از همان زمان‌ها بود که کم کم اسم او در محافل خصوصی تصمیم‌گیر دفاعی، هسته‌ای و علمی کشور بر سر زبان‌ها افتاد.
سال 1958 دایره پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی یا به اختصار دارپا زیر نظر پنتاگون تأسیس شد. اون زمان شوروی کاوشگر اسپاتنیک رو به فضا فرستاده بود و مردم آمریکا از این بابت احساس خوبی نداشتن. رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی وایت آیزنهاور پیشرفت شوروی رو قبول نکرد. اون سریعاً دستور داد تا دارپا تأسیس شد، بلکه آمریکا باز هم بتونه سردمدار علم و تکنولوژی تو جهان باشه. ساختمان اصلی دارپا تو ویرجینیای آمریکاست و بیشتر از 220 تا کارمند داره. این کارمندها به 6 دسته مختلف تقسیم شدن تا هر کدوم روی موضوعات مختلف تحقیق کنن. بودجه فعلی دارپا 3.4 میلیارد دلار تا یک ساله که باعث میشه دستشون برای انجام دادن بزرگترین آزمایش هم کاملا باز باشه. افرادی که توی دارپا استخدام میشن تو حوزه خودشون نابغن و میتونن طرحهایی رو ارائه کنن که دنیا رو تغییر میده.
زمان عملی کردن ایده های بزرگ سالیان گذشته بود. پژوهش های کتابخانه‌ای و دانشگاهی دردی رو از کشور دوا نمی کرد. آن هم با رویکردهای تولید علم برای سرچشمه های غیر بومی. کار باید از صفر شروع شد. انحصار نه در فناوری که در علم و حتی پیدایش علم هم بیداد میکرد.
در زمانی که میبینیم خیلی هامون داریم سبقت میگیریم در ثروتمند شدن و همین سبقت ها و همین چشمان هاست که سبب میشه اختلاس بکنیم فلان و فلان و فلان و کاخ بر خودمون بسازیم، قصر بر خودمون بسازیم، خانه های آنچنانی درست بکنیم، ولی میبینیم که هنوز هم وجود دارند عزیزانی که پشت به همه چیز دارن. کسی شهید میشه که در زمان حیاتش به حیاتشون که نگاه میکنیم ببینید واقعا حیات هست. چه خبره؟ نمیفهمم. اوکی بلکه نمیفهمم چه خبره؟ ولی الان چه؟ آیا در باب شهادت بسته شد که میشم شکسته؟ نه.
ناگفته های فرزند شهید فخری‌زاده.
خب در خانه و خانواده شهید فخری‌زاده یک نگاه خاصی به مادر داشت، یعنی همسر خودش. اولا داشت که خیلی زیاد ما رو توصیه میکرد به خدمت به مادر و احترام مادر و خیلی جالب بود، هیچ موقع ما ازش نمیشنیدیم بگی مثلا خدمت به پدر و مادر، احترام به پدر و مادر. همیشه میگفت مادر، میگفت تو اگر خدمت به مادرت بکنی، احترام به مادرت بذاری، خدمت به خانوادت بکنی، در هر جایگاهی که باشی موفق میشی. و انقدر روابط این دو روابط احساسی عمیقی بود و انقدر جایگاه همسر براش جایگاه مهمی بود، توی مهمترین جلسه شورای امنیت هم که بود، ساعت قرص مادر من میشد زنگ میزد به مادرم، هاش خانم قرصت یادت نره. خب مادر من مدت هاست که از یه بیماری قلبی خیلی سخت رنج میبره، شاید بیش از 20-25 ساله. ساعت قرص مادر من میشد درجا زنگ میزد میگفت حاج خانم اصلا مهم نبود تو چه جلسه ای کجای چی کار میکنی، حاج خانم قرصت یادت نره. من خیلی زیاد پدر رو میدیدم که تو خونه ظرف میشست، خیلی زیاد، یعنی هم تا همین اواخر کار خونه میکرد. یعنی من مادرم نقل میکنه میگه تا همین اواخر محال ممکن بود صبح از خونه بره بیرون بدون اینکه چایی دم بکنه، محال ممکن بود جایی وارد بشه جلوی مادر من قدم برداره، محال ممکن بود که حرکت بکنه بدون اینکه مادر من نیومده باشه، کنار خیابون وای میستاد تا مادر من بیاد. حالا برف میومد، بارون میومد، هوا سرد بود، تحت هر شرایطی سوار ماشین نمیشد بدون مادر من. کنار خیابون وای میستاد، هرچی محافظینش بهش میگفتن آقا بریم تو ماشین بشینیم اینجا فلانو، میگفت نه باید هاش خانم بیاد، تا هاش خانم نیاد من تو ماشینه. وای میستاد کنار خیابون تا مادر من بیاد. بعد به اتفاق مادر من، یا همیشه در رو برای مادر من باز میکرد، در ماشین رو برای مادر من باز میکرد، مادر من میشست. این خاطراتی که میگم مال مثلا سال 60 و سال 50 اینا نیست، همین اواخر، یعنی در کل طول خدمت اینطور بود، در کل طول زندگی اینطور. خط قرمزش مادر بود. من یادمه یه بار، حتی یه بار که نه، مثلا زیاد این اتفاق میفته، مثلا من بهش میگفتم که مثلا بابا مثلا هستی یه دقیقه بیام پیشت، 5 دقیقه کارت دارم. بسیار مدیریت زمان داشت، مدیریت زمان عجیب و غریبی داشت و مدیریت نظم داشت در کارش. میگفت اگر 5 دقیقه است بیا، اگر 10 دقیقه است نه. گفتم حالا مثلا 10 دقیقه بشه، یه ربع بشه، حالا چی میشه؟ میگفت نه الان ساعت یه ربع به 5، تو تا برسی اینجا پیش من 10 دقیقه طول میکشه، 5 دقیقه من وقت دارم، چون به مادرت قول دادم 5 و 10 دقیقه 5 و ربع خونه باشم، تو اگر بیای اینجا تا 5 و 5 دقیقه وقت منو بگیری مادرت تنهاست، من نمیرسم به مادرت. بسیار انتقاد پذیر با هر کسی، حتی کسی که اختلاف نظر جدی سیاسی با ایشون داشت، حتی کسی که اختلاف نظر مذهبی جدی با ایشون داشت، انتقاد رو میپذیر. مثلا مهم نبود چه کسی جلوشه، با همه محترمانه و درست برخورد میکرد. وقتی که بحث میکرد اصلا براش مهم نبود کسی که جلوشه یه کافره، یه لایکه، یه ضد انقلابه، میشست محترمانه بحث میکرد بدون توهین، بدون چالش، و سعی میکرد طرف رو متقاعد بکنه. بسیار مهربون بود، بسیار مهربان بود، و این مهربانی نسبت به کل موجوداتا، یعنی نسبت به چه میدونم یه گربه. من بعد شهادت به این دوستان میگفتم، میگفتم این گربه های حیات هم مثل ما یتیم شدن، میرفت برای این گربه های حیات غذای مخصوص گربه میخرید، به اینا غذا میداد. همیشه 100 کیلو 100 کیلو گندم تو خونه ما بود برای کفترها و یا کریما و اینا، و منظم بهشون غذا میداد. یعنی صبح به صبح بعد نماز اول غذای کبوترها رو میریخ، غذای گربه ها رو میریخ، بعد چه میدونم حالا بعد مطالعاتش اینا یه ورزشی میکرد، بعد میرفت سر کار. منظم دوباره مثلا شب اگر میومد مثلا جای غذا خالی بود، به نسبت به تمام موجودات مهربان بود، نه نسبت به خانواده، نسبت به انسان ها. شاید هم 4-5 مورد جزو ویژگی های بارز اخلاقیش بود.
آمریکا قابل سازش نیست تا مادامی که این آمریکا هست، تا مادامی که ما بنا داریم که پیرو امامش. سازش با این معنا نداره. این نوع شهادت نشان داد که این دیو پرید واقعا نمیشه به حرف و قول و رفتارش تکیه کرد و اعتماد کرد. زده کشته و پیغام میفرسته که خب حالا ما دیگه میخواییم تنیز دادایی بکنیم. خب بابا چه موجودی سر کار داریم؟ نه حالا شما میخواییم بریم با این موجود بشیم مزاکره بکنیم؟ حالا که چه بشنم؟ مزاکره بکنیم که چه بشنم؟ حالا تش میخواد که چی بشه؟ یعنی از این بدتر میخوام بشه، اون دارو که نداریم، دلار که نداریم، نفت که نمیتونیم بفروشیم، و و و و و حال مذاکره بکنیم که چه بشه، افکتیف امضا بکنیم که چه بشه، سی اف دی امضا بکنیم که چه بشه. بحث این است که آقا این گرگ گرگه، و تا مادامی که خوی گرگش رو زمین نگذاشته و بر اساس احترام متقابل نخواد مذاکره بکنه، نباید نپایی بزنید.
هنوز دو ماهی از اعلام توافق هسته‌ای نگذشته که فشارها برای توقف سپند شدت می‌گیرد. خبرها البته نگران کننده تر است. صنعت فضایی، صنایع موشکی و تحقیقات استراتژیک در حوزه‌های مختلف در کنار صنعت هسته‌ای اخطار تعطیلی زودهنگام را از سوی دولت مردان دریافت کردند.
سلام بر حاج قاسم. سلام بر حاج قاسم. سلام بر روح بزرگ و پرفتوح او و یارانی که با او شهید شد. سلام و درود بفرستیم در همه شهیدان انقلاب از شهدای رنگ تحمیل، شهدای مدافع حرم حاج قاسم، سید اون شهدا، سید اون شهدا.
آنچه که از مجموع حرفهای نزدیکان شهید به دست می آید نشان از تأثیر شگرف شهادت حاج قاسم بر سلوک شخصی و مدیریتی فخریزاده است. مهندس کم کم از زندگی استشمام دیگری می کند.
در بعد از ظهر روز جمعه 7 آذر 1399 مورد سوء قصد قرار گرفت و به درجه شهادت نائل آمد. روحش قرین رحمت الهی.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
این زندگی است.
از اونجایی که من فقط گوشت سفید مصرف میکنم، مرغ و ماهی تو سبد غذایی من هست و خب مجبورم برای خرید ماهی برم به فروشگاه. یه روز اتفاقی یکی از کارمندای سازمان شیلات رو دیدم. البته که من نمیشناختم ایشونو، ولی داشتم ماهی ها رو بررسی میکردم که کدومش تازه است و کدومش بهتره، که این آقا اومدن به کمکم. دوتا از ماهی های خوب رو انتخاب کردن و خودشونو معرفی کردن که از سازمان شیلات هستن. ازشون تشکر کردم و خواستم بهم یاد بدن که چطوری تشخیص بدم ماهی تازه کدومه. همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم و از ماهی ها میگفتن، یهو بحث رسید به پرورش ماهی و آبزیان دریایی و بعد درباره یه نکته‌ای بهم گفتن که خیلی برام جذاب بود، اینکه دانش هسته‌ای تو زمینه‌های مختلف شیلاتی استفاده میشه. البته من خودم یکی از کاربرداشو تونستم حدس بزنم، مثلا اینکه از صنعت هسته‌ای برای ضد عفونی آب استخرهای پرورش ماهی و میگو استفاده میشه. آقای مهندس شیلات هم برام توضیح داد که علاوه بر این ضد عفونی کردن آب، از صنعت هسته‌ای برای تعیین سن ماهی‌ها هم استفاده میشه، یا حتی نشانه گذاری جهت ردیابی ماهی ها و نحوه تغذیه و رشد و مهاجرت آبزیان. از همه مهمتر با استفاده از این صنعت هسته‌ای یه جهش بزرگ اتفاق افتاده. یه جهش تو زمینه‌های ارزیابی ذخایر، تولید فرآورده‌های شیلاتی بازارپسند و افزایش تکثیر و پرورش آبزیان دریایی. ایشون وقتی دید اینقدر من علاقه مندم به کاربردهای صنعت هسته‌ای توی زندگی روزمره، یکی از دوستاشونه که توی این حوزه فعالیت میکنه به هم معرفی کرد تا بتونم اطلاعات بیشتری رو به دست بیارم. همین اطلاعات محدود به من یاد داد که صنعت هسته‌ای در عین پیچیدگی زندگی رو ساده کرده.
روایت نامه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
آمادگی رزمی امام. لشکری انبوه از مسلمانان را به سوی او بسر بن ارتاط که به یمن یورش برده بود فرستادم. هنگامی که این خبر به او رسید، دامن برچید و فرار کرد و پشیمان بازگشت. اما در سر راه به او رسیدند و این به هنگام غروب آفتاب بود. لحظه‌ای نبرد کردند، گویا ساعتی بیش نبود که بیرمق و با دشواری جان خیش از میدان نبرد بیرون برد. برادر، قریش را بگذار تا در گمراهی بتازند و در جدائی سرگردان باشند و با سرکشی و دشمنی زندگی کنند. همانا آنان در جنگ با من متحد شدند، آنگونه که پیش از من در نبرد با رسول خدا هماهنگ بودند. خدا قریش را به کیفر زشتی هایشان عذاب کند. آنها پیوند خیشاوندی مرا بریدند و حکومت فرزند مادرم پیامبر را از من ربودند. اعلام مواضع قاطعانه در جنگ. اما آنچه را که از تداوم جنگ پرسیدی و رأی مرا خواستی بدانی، همانا رأی من پیکار با پیمان شکنان است تا آنگاه که خدا را ملاقات کنند. نه فراوانی مردم مرا توانمند می کند و نه پراکندگی آنان مرا هراسناک می سازد. هرگز گمان نکنی که فرزند پدرت اگر مردم او را رها کنند خود را زار و فروتن خواهد داشت و یا در برابر ستم سست می شود و یا مهار اختیار خود را به دست هر کسی می سپارد و یا از دستور هر کسی اطاعت می کند، بلکه تصمیم من آنگونه است که آن شاعر قبیله بنی سلیم سرود: اگر از من بپرسی چگونه ای، بدان که من در برابر مشکلات روزگار شکیبا هستم. بر من دشوار است که مرا با چهره اندوهناک بنگرند تا دشمن سرزنش کند و دوست ناراحت شود.